بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات،
جلسه 142، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 14/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله 13 عروت الوثقا مطرح بود. عبارت عروت الوثقا اینه: اذا حصل لمالک النصاب فی الانعام ملک جدید اما بالنتاج و اما بالشراء او الارث او نحوها، و این کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا اشکال فی ابتداء الحول للمجموع ان کمل بهن نصاب اللاحق. اینجا مرحوم عثمان کاظم در مسئله ملک جدید رو عنوان کردن، که اگر شما یه نصابی رو داشتی، 40 گوسفند داشتی، بعد گوسفندهای تازهی پیدا کردی، ملک جدید میخواد، ملک جدید به نتاج باشد، گوسفنداتون میذاد بچه دار میشه، یا نه ملک جدید به استفاده های دیگه باشه، خریدی ارث بردی. ایشون پس مسئله رو اعم از سخال و غیر سخال عنوان کرد و همین جور هم باعث باشه. محقق در شرایع فقط سخال رو عنوان کرده. عبارت شرایع اینه: ولا تعد السخال مع الامهات بل کل منها حول بانفراده. اونی که در شرایع عنوان کرده فقط سخاله. از کردیم سخال جمع سخله است و سخله بچه گوسفند رو میگن. منتها اینجا فقها که عنوان میکنن خصوص بچه گوسفند مرادشون نیست، اعم از بچه گوسفند و بچه گاو و بچه شتر. ولی شیخ در خلاف دیدید سخال و فصلان و عجاجیل عنوان کرد که هر ستا رو اسم بود. علی حال مرادشون به سخال اولاد انعامه، انعام ثلاثه. ولی بالاخره محقق اونی که عنوان کرد فقط کسرت نصاب را به واسطه ولادت عنوان کرد، یعنی ملک جدیدی که به نتاج باشد عنوان کرد. اگه ملک جدیدی به واسطه خریدن یا ارث باشد مطرح نکرد، در صورتی که موضوع بحث رو باید اعم قرار بدیم، همینطور که عروت الوثقا عنوان کرده. ما برای مقدمه مسئله دو امر را تذکر دادیم به آقایون به عنوان مقدمه. در حقیقت یه امر این که آیا سخال مبدأ حولشون، اگه بخوایم حول براش قرار بدیم، مبدأ حولشون را از حین تولد که اسمش میذارن نتاج، از حین نتاج بذاریم یا از حین استغناء از امهات مبدأ حولشون رو قرار بدیم، یا تفصیل بدیم بگیم اولاد صائمه زکات دارد و از حین نتاج هم هست، اولاد معلوفه زکات ندارد مگر این که حین استغناء بیان صائمه بشن، که چنانچه شهید در بیان گفت. این یه بحث بود که اختیار کردیم در اینجا مبدع حول از این نتاج چنونچه صحیحه زراره دلالت داره و فرمایش محقق و علامه و اینا گفتیم اجتهاد مقابل نص ظاهر. موضوع دیگری را که عنوان کردیم بررسی اجمالی از فتاوای اهل سنت، که اجمالا اهل سنت در اولاد حیوانات براشون حول جدید قائل نیستن و اونا رو در حول تابع امهات میدونند. اگر شما 40 تا گوسفند داشته باشی اول سال 40 تا گوسفند داری، در وسط سال خوش نسلم بودند و زاد و ولد کردن، از 121 هم رد شد تا آخر سال، آخر سال 121 رو حساب میکنه ولو بچه ها سال برش نگشته. بچه ها در حول تابع امهاتن. اینو تقریبا همه اهل سنت میگفتن. اما اگر ملک جدید به غیر ولادت باشد، اینو شافعی قائل نبود ولی ابو حنیفه و مالک قائل بودند که اونم باز تابع همون اصله. ابو حنیفه داشت مثلا اگه 5 تا شتر شما اول سال داری، یه روز به آخر سال 5 تا شتر دیگه خریدی، این 5 تا با اون 5 تا میشه 10 تا، وقتی میاد مصدق زکات 10 تا شتر از شما میگیره. پس در ملک جدید چه به نتاج چه به غیر نتاج، اجمالا فتوای اهل سنت این است که ملک جدید حولش تابع اون ملک سابقه. منتها اگه به نتاج باشد همشون میگفتن، اگه به غیر نتاج باشد بعضشون میگفتن. این در حقیقت مقدمه دوم این مسئله که معلوم میشد اونها ملک جدید را تابع ملک سابق میدونن، ملک اصیل، حال یا همشون یا بعضشون. ولی این اقوال از نظر ما متروک بود و گفتیم حتی خود اونها هم طبق روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که لا شیء فی مال حتی یحول علیه الحول عند ربه، نتیجهش این است که هر مالی خودش باید حلول حول داشته باشه. این که بگیم سخال یا ملک جدید که استفاده کردی در حول تابع ملک سابق باشه، این خلاف این روایته. لا شیء فی مال یا لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول عند ربه. در عطاج از ابن عمر عن النبی عن عبد الله بن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله اینو نقل میکنه، بعد میگه که رواه ترمذی یا ترمذی و ابی داوود. بالاخره پس در صحاح اونها هم این روایت هست، شیخ هم در خلاف نقل میکنه ازش. و از طرق ما که الا ما شاء الله این مضمون رو داشتیم که لا شیء در مال حتی یحول علیه الحول عند ربه. پس این که بگیم سخال یا مال جدید خودش حول درش معتبر نیست و جنبه تابعیت داره، این از نظر فقه ما متروکه. اینی که محقق در شرایع میگه ولا تعد السخال مع الامهات بل کل من هما حولون به انفراده، این تعبیر لا تعد و سخال مع الامهات در حقیقت رد اون فتواست که اونا میخوان بگن در حول تابعیت داره. اون وقت از کلمات شیخ طوسی علیه الرحمه استفاده میشد که این روایاتی که دارد یعد و صغیرها مع کبیرها یه نحوه تقییه درش باشه، در حقیقت طبق مشرب اونها باشد، برای اینکه فتوای اونها که این بوده عملا نمایندگان حکام هم وقتی که میمدن زکوات و جمع آوری کنن طبق همون فتوا عمل میکردن، صغیر و کبیر با هم میشمردن و ائمه ما علیهم السلام با این حکم مخالف بودن و سخال بر خودش یه موجود مستقل دیه. این که خلاصه یه مالی در حول تابع مال دیگر باشد، این غلط از نظر فقه ما، چه سخال چه غیر سخال، سخالش اتفاقی اونها بوده، همونی هم که اتفاقی اونهاست ما قبول نداریم و حدیث پیغمبر اکرم هم به نفع ما. خب حالا که پس تا اینجا رو ما مسلم گرفتیم که سخال نمیشه تابع امهات باشه، خودش بر خودش یه مالیه و مبدع حولش هم از این نتاج گرفتی، و حالا این مسئله 13 همو بحث میکنیم که مال جدید چه به نتاج چه به غیر نتاج اگر گیر شما بیاد چه باید کرد. خب این یه جاش خیلی واضحه، اون جایی که مال سابق سالش سر بره، همچی که سالش سر رفت اون روز مثلا فرض بگیر اولین ساعت سال دوم که میخواد شروع بشه مال جدید پیدا شد، این میشه با هم توافق کردن همه او ساعت اول سال دوم زایدن، یا نه ملک جدیدی رو به واسطه شراء یا ارث در اون ساعت پیدا کرد. این حکمش واضحه، برای اینکه اون امهات سالش سر رفته زکاتش رو میدی، بعد امهات با ملک جدید رو هم حولش شروع میشه، این خیلی واضحه، این دیگه گیر نداره. برای اینکه یه آدم دو تا دستگاه لازم نمیگیره، ما جلوتر گفتیم اگر رو فقه شیعه یزم و دو مال انسان، اگر حتی شما 20 گوسفند قم داری 20 گوسفند کشمیر که 40 تا اینا به هم زمیمه میشه، این در فقه ما اینجوری بود. بنابراین شما به محض اینکه سال اول سر رفت اگر مال جدیدی پیدا کردی، حول دوم مالی همه رو هم رفته شروع میشه، همه یه سال که سر بره زکاتش میدی. این معنای تابعیت نیست، و معنای این است که اینا با اونا با هم یه ماله، اگر مثلا 40 تا گوسفند داشتی روز اول سال دوم 82 تا زمیمه شد، اینجا یکی هم که برای او 40 تا بده باز برای سال دوم 121 که یه سال برش گشته داری، این پس اینجا گیر نداره. لذا اول مرحوم عثمان کاظم این قسمت رو ذکر کرده. ببینید اذا حصل المالک النصاب فی الانعام ملک جدید اما بالنتاج و اما بالشراء او الارث او نحوها، از این جهت فرق نمی کنه ولو محقق خصوص سخال و عنوان کرده اما فرق نمی کنه فان کان. حالا این عبارت عربت و دوست خواهی اخته همچی عبارت خیلی علیه السلام اینی، این باید فرموده باشد اگر اول سال دوم مال پیدا شد، ف فرموده فعین کان بعد تمام الحول سابق قبل دخول فلاه، مثل این که سال اول که سهر میره یه دو سه روزی، بله مثل این دین جدیدی ها اینا سالو میگفتن 19 ماه، هر ماهی هم میگفتن 19 روز، بعد وقت 4 روز او آخر سال زیاد میمه، گفتن خب این 4 روز اصلا جز سال نی، نه جز سال جلوه نه جز سال بعد، این 19 تا 19 تا که حساب کنی 4 روز زیاد میاد. حالا این اگر اینجور بود که بین سال سابق و سال لاحق یه مقداری فاصله بود، این تعبیر مرحوم عثمان کاظم درست بود، اما تعبیر درست نیست، باید فرموده باشه یه اول سال دوم، فاین کان بعد تمام الحول سابق. خب بله دیگه، ماش همین محشین همه حاشیه دادن. آقای حکیم میفرمان انصب از تعبیر به مقارنت الملک لابتداء الحول ثانی، حالا ما داریم اوروه رو میگیم. خب فاین کان بعد تمام الحول سابق قبل دخول فلاه فلا اشکال فابتداء الحول للمجموع، همه رو یک کاسه حساب میکنیم، ان کمل بهن نصاب الله، اگه نصاب لاحق باش درست بشه. شما مثلا این سال گذشته 41 داشتی، سال که سر رفت یکیشو باعث بده 40 تو برات میمونه، 81 هم همون ساعت اول سال خریدی، اون وقت آخر سال دوم 121 داری، نصاب لاحق پیدا شده، دوتوش رو هم کشیده میشه و دوتو گوسفند باید بدی سال بعد. این واضحه، این اسم فرماد ان کمل بهن نصاب الله. و اما ان کان فی اثناء الحول، حالا بحث در اون جاییست که مال جدید که یا به نتاج و یا به شراء و نحوه در وسط سال پیدا بشه، 40 تا گوسفند دارید 6 ماهه، بعد شروع کردن به زایدن، دو قلو هم همشون زایدن، آخر سال مادرها که میشه، مادرها سالشون سر رفته، اما بچه ها بعضی ها 6 ماه، بعضی ها 5 ماه، بعضی ها 4 ماه. خب اگر به طبق فقه اهل سنت میخواستم عمل بکنی، میگفتیم هم تو همه بکش رو هم بچه‌ام تابع مادرم، اما ما قبول نکردیم، ما گفتیم بچه‌ها بر خودشون سی خودشون یه موجودی هن، سوال دارن بر خودشون، حالا که بناشو تابع نباشن مسئله به حسب شقوق، ببینید شقوق خیلی فرض میشد اینجا، اما شقوقی که به اصطلاح ممکنه مغیر، خب ما همین رو نشتم حال نشتم اعضا همین رو بگیریم، حال همین رو میخواییم بگیم، از مسئله همینه، حال چه اعضایمون رو بگیریم کشمون بیراد اونه، یا اهل سنت راحت میگن مادرها که 40 تو سالش که سر برد خورده داشته باید زکاتش شده، بچه ها تابع امهاتن، اونا برشون راحت، اتفاقی هم از در حقیقت اونا، اونا غیر از حسن بصری و ابراهیم نخعی باقی دیگه همه نسبت به اولاد میگن تابع امهاته، ملک جدید به غیر ولادت و حرف دارن محل خلافه، اما اونیش که به نتاجست هیچ نزاعی ندارن غیر از همون حسن بصری و ابراهیم نخعی، اونم که از فقه ها حساب نمی کنن، فقه های اربعه در این جهت متفقن که امها در صورتی که امهات به قدر نصاب باشن اون وقت سخال دیگه در وسط سال که پیدا میشن همه اینا میکشته میشن رو مادرها، دیگه اون وقت عزا نباید بگیرن، اما حالا ما که گفتیم براشون باید سال بگیریم، حالا باید عزا بگیریم که چیکار بکنیم اینجا؟ اینجا مسئله به حسب شقوقی که ممکن است مغیر حکم باشه 5 صورت فرض. یه صورت این که ملک جدید نه خودش نصاب مستقل باشه نه مکمل نصاب باشه، بلکه اگر چنون چه اول سالم بود عفو بود. مثلا شما 5 تا شطور داشتی در وسط سال 4 تا به چه زاید باشد، حالا برفرض اول سالم من 9 تا شطور داشتم یک گوسفند بیشتر به کار نبود، ولی که تا به نصاب بعدی نرسه که دوتا نمیشه، دو نصاب نمیشه. اگر چنون چه مال جدید 4 تا شطور باشه، 4 تا نه خودش نصاب مستقله نه مکمل نصابه. پس لا تکون این مال، لا یکون این مال جدید نصابا مستقلا ولا مکملا لنصابه. این یه صورت. صورت دوم این که این مکمل نیست، نصاب مستقل بعد فرض امهات نیست، اما لولا الاصل نصاب مستقل بود، که نصاب مستقل فرضی هست اما نصاب مستقل فعلی نیست. چطور؟ اگه ما حکمش چون فرق میکنه دو، اگه ما 40 تا گوسفند داشته باشیم و 40 تا گوسفند برام بزن، 40 تا بچه بزن، 40 تا اگه به تنهایی بود نصاب مستقل، اما 40 تا بعد از 40 تا نصاب مستقل نیست، مکمل نصاب هم نیست. یعنی اگر شما فقط 40 تا گوسفند داشته باشی یه نصابه، اما اگه 40 تا داشته باشم و همون وقت 40 تا دیگه هم داشته باشی، اگه فرض کنم اول سال 80 تا داری، 80 تا همون یه گوسفند بده کاری، 40 تا دوم بلا اثره. پس اگر 40 تا گوسفند در وسط سال یه چلتوی بذار که این چلتوی دوم نصاب مستقل هست مع فرض انفراده لا مع فرض اجتماعی با اون جلوی، ای با او اولی فرقش اینه که اون اولی 5 تا شطور که 4 تا شطور میذار، 4 تا نه به تنهایی نصابه نه معر اجتماع نصابه نه مکمل نصابه، هیچی نی، اصلا وجودش کل عدم. اما چلتو گوسفند اگه منفرد بود نصاب بود، نصاب مستقل هم بود، اما مع اجتماعی با چلتوی دیگر نه مستقل نیست نه مکمل، برای اینکه مستقل نی چون چلتوی بعد چلتو حکمی نداره، مکمل هم نی برای که مکمل چلتو اونی است که برسوندش به نصاب دوم، باید 81 لازمه، چلتو باید 81 باشه تا بشه نصاب دوم. پس این چلتو نصاب مستقل هست مع فرض انفراده لا مع فرض اجتماعه، و فرض این است اینجا مجتمع با چلتوی دیگه، پس اینم در حقیقت حکمش مثل اول میشه به نظر ما. اجازه بده، حالا ما حکمش رو نمیخوایم ذکر کنیم، ما حالا حکمش رو نمیخوایم ذکر کنیم، ما حالا داریم شقوق ذکر کنیم. ببین آقا جون، مرحوم آسمم کاظم این دوتا رو یکی حساب کرده، واقعش هم یکی میشه، اما چون این دومیش یخت حرف داره، میبینید هم حالا ایشون هم داره حرف میزنه، این دومیش چون یخت حرف داره ما جداش کردیم. پس قسم اول این بود که ملک جدید نه مستقل نه نصاب مستقل نه مکمل نصاب. قسم دوم این است که مکمل نصاب نیست، مستقلم نیست الا مع انفراده، و فردش اینجا منفرد نیست، پس بازم نه مستقل است نه مکمل واقعش اینه. این دو قسم. قسم سوم این است که اون ملک جدید نصاب مستقل باشه. درگاه 30 تا یه نصابه، 40 تا یه نصابه، این یه گیری نداره. حالا ما 30 تا گاو داشتیم، در وسط سال 40 تا گاو هم خریدیم، یه نصاب مستقله. در گاو ظاهرن این مثالش درست است، 30 تا گاو داشتیم، 40 تا گاو خریدیم. اما در شتر مثالی که فقها آقایون میزنن، میگن مثال یه مثال دیگه میزنن برای ملک مستقل، میگن 5 تا شتر داشتی 5 تا وسط سال خریدی، یا 5 تا شتر 5 تا برات زاید. اینجا میگن خب او 5 اول یه نصاب مستقله، این 5 دوم هم یه نصاب مستقله. نوع آقایون اینم مثال میزنن برای نصاب مستقل، متوجه چه عرض میکنی؟ ولی مسئله خیلی صاف نیست. روایاتی که ما داشتیم در باب زکات شتر از بعضیش استفاده میشد که 5 تا تا 25 تا هر 5 تا یه نصابه، یعنی 5 تا شتر یه نصابه، یه گوسفند. 5 بعد از 5 یه نصابه، یه گوسفند داره. 5 سوم هم یه نصابه، یه گوسفند داره. 5 چهارم هم همینطور، 5 پنجم هم همینطور. چه تا 25 تا کل 5 نصاب مستقل دار. از بعضی روایات اینجور استفاده میشه، ولی از بیشتر روایات باب استفاده میشون که 5 تا تا 9 تا یه نصابه، بعدش 10 تا نصاب دیگره، نه ای که 5 بعد از 5 یه نصابه، 10 تا یه نصابه. نصاب ها بسیط هم، هر نصابی بسیطه و حکم مستقل داره. روایت مثلا فرض بگیرید زراره، ببینید اول باب دوم که نصب شتر رو داشت ازا کانت 5 ففیها شاتون الا 10. و یادتون باشه ما از اینجا استفاده میکردیم که میگد الا 10، که پس اگه 9 تا شتر هم داری، یه گوسفندی که میدی مالی 9 تاست، نه مالی 5 تای در ضمن 9 تا، مشاهده در 9 تاست. اون وقت فعضا کانت 10 ففیها شاتون، 10 نصاب واحد حساب کرده، نصاب کل نصاب مستقل بسیطون، هر نصابی رو بسیط فرض کردن. این که 10 2 تا 5 تاست، یعنی اگه تقسیمش کنی 2 تا 5 تاست، همینطور که یه خط 1 متری هم اگه تقسیم کنی 2.5 متریه، اما یه خط واحد، یه خط 1 متری خط واحده. 10 تا هم مراتب اعداد بسیط هم در این ها، منتها یه بسیطی است که در این بساطت قابل قسمته، ولی مراتب اعداد هر کدوم بسیط هم. 10 تا خودش عدد واحده. اون وقت وقتی که میگه فعضا کانا 5 فعضا کانت 5، این روایت اول است و زراره روایت اول باب دوم، فعضا کانت 5 ففیها شاتون الا 10، این ظاهرش این است که نصاب اول 5 تای لا به شرط تا 9 تا به عرض عریض عقص شده. بعد وقت فعضا کانت 10 ففیها شاتون، نگفته هر خمسی نصابه، گفته عشر نصابه. بعدش هم میگه فعل پونزه تو هم باز نصاب واحده. پس ظاهر این روایات این است که خمس همچین نیست که بگی خمس بعد الخمس نصاب مستقله، بلکه عشر نصاب واحده. وقت پس خمس بعد الخمس را باید مثال بزنیم برای مکمل، یعنی پنج تا مکمل نصاب دوم میشه، نه اینکه نصاب مستقل. خوب دقت کردین؟ پس اگه بخوایم برای نصاب دوم مستقل مثال بزنیم، مثل کسی که 30 تا گاو داره بعدم 40 تا گاو میخره، یا 40 تا گاو داره بعد 30 تا گاو میخره. این مسلمن 40 تا یه نصاب مستقله، 30 تا یه نصاب مستقله. اما اگر 5 تا شتر داری، 5 تا شتر دیگه پیدا کردی، این 5 تا شتر دوم مکمل نصاب هست، یعنی 5 تا به 5 تا اول که به چسبت 10 تا میشه، مکمل نصاب دوم میشه. اما نصاب مستقل شمردنش رو فرض این است که کل خمسن اعتبر نصابا مستقلا. اما اگه گفتیم نخیر، 5 تا یه نصابه، 10 تا یه نصابه، هر نصابی بسیطه، 15 تا یه نصابه، 20 تا یه نصابه، 25 تا یه نصابه، وقت اگه اینجور باشه، این که مثال بزنیم لو ولدت خمس من الابل خمسن، این رو مثال برای نصاب مستقل زدن، یعنی ملک جدید نصاب مستقل غلطه. خب حالا علایی حاله، پس قسم سوم این بود که ملک جدید نصاب مستقل باشه، مثل 30 تا گاو داشتی 40 تا بعد بخری.
یعنی به این مقدار
که رسید یه نصاب پیدا شد، حادث شد. خب شما میدونم همیشه نقش تأیید داری، یعنی همونی که من میگم شما تکرار میگونی.
شما فهمید که
تأیید
نمیشد برای
این
که نصاب مستقل نباشه.
من گفتم از روایت ما میفهمیم نصاب مستقله، از روایت میفهمیم معلوم شد ده تا یه نصاب مستقله. از وقت حالا بعد فهمیده میگفتن که مرحوم صاحب ابن عباد رفته بود اصفهان، بله، گفت 3 ماه منبر رفته بود راجع به اثبات صانع و صفات ثبوتیه خدا رو بیان میکرده، صفات سلبیه خدا، یه کسی هم هر رو میده نصف پا منبر به خیالش ایشون داره منکر خدا میخواد بشه. بعد 3 ماه که گوش کرده و گفته خب روز اول که تو گفتی خدا نیست، دیگه اینقدر ما رو معطل کردی چیکار؟ حال این 3 ماه بیچاره زحمت کشیده اثبات صانع و صفات ثبوتی اثبات صانع. من این همه گفتم و تکرارم شاید کردم که آقایون بعد به ما نق میزنن میگن تو هی تکرار میکنی، تکرارم کردم که این روایات ظاهرش این است که 10 نصاب مستقله، 15 یه نصاب مستقله، 20 یه نصاب مستقل. شما تازه داری میخوای برخلاف گردن من بذاری؟ بله ببین آقا جون. خب پس این قسم سوم این بود که این ملک نصاب اونی که بعد میاد نصاب مستقل باشه. قسم چهارم این است که ملک جدید نصاب مستقل نیست، اما مکمل نصاب مستقل هست، مکمل نصابه. مثل هم مثال که میگفتیم پنج تا شطور پنج تا یه بذار رو نظری که ما داریم، پنج تا دوم مکمل نصاب دوم میشه. یا مثلا فرض بگیری اگر 30 تا گاو داشت، بعد آمد 11 تا دیگه پیدا کرد، یا مثلا 31 گاو داشت 10 تا بعد پیدا کرد، این 10 تا مکمل نصاب دوم میشه. برای که 30 تا نصاب اوله بقر بود، 10 تا که بهش زمینه شد، این که میگم 31 برای که یکی شو به زکات میده، 31 گاو داشت بعد یکیش زکات میشه، وقت بعد 10 تا گاو دیگه پیدا کرد، این 10 تا گاو مکمل نصابه، یعنی نصاب اولو میرسونه به نصاب دوم. یا 82 تا گوسفند داشت، 40 تا وسط سال براش زایدن، که اون وقت 40 تا با 82 تا میشه 122 تا، پس نصاب دوم میشه. این هم مکمل نصاب. این چهار سوره. صورت پنجم این که این ملک جدید هم مستقل بشه حسابش کرد، هم مکمل. این البته مثالش رو همون فرضی نظر آقایونه که در شطور هر پنج تا رو یه نصاب حساب میکنن، و الا ما مثال براش پیدا نمیکنیم. حالا آقایون پیدا کردن دیگه به ما بگن. رو فرضی که آقایون در باب شطور کل و خمس را تا 25 تا هر خمسی رو یه نصاب میدونن، حالا شما 20 تا شطور داری، بعد 6 تا پیدا کردی، 20 تا شطور که داری بعد 6 تا خریدی، این 6 تا هم نصاب مستقل میشه حساب کرد، برای اینکه هر 5 تا رو آقایون گفتن تا 25 تا هر 5 تا گفتن یه نصابه، 6 تا دیگه 5 تا که هست تو مکمل هم میشه حساب کرد، برای اینکه 6 تا به 20 تا که بچسبونی میشه 26 تا، و 26 تا یه نصاب مستقل بود بنت مخاز داشت. پس مثال میشه این هم برای مستقل هم برای مکمل، یعنی ملک جدید هم نصاب مستقل است هم مکمل نصاب دیگر است. این پنج صورت، خب این پنج صورت حکماشو خورده با هم فرق میکنه. خب میدونم، میگم رو فرض آقایون پنج تا میگفتن نصاب مستقله، تا 25 تا نشه. ببین شما 20 تا که داری هنوز 25 تا که نرسیدید، که اون وقت پنج بعد از 20 تا این نصاب مستقله، 6 تا که باشه 5 تا در ضمن میشه. این 6 تا هم میشه گفت نصاب مستقل رو نظر آقایون، میشه هم گفت مکمل، اما اون نظری که ما داشتیم فقط مکمله، نصاب مستقل نیست. حتی 5 تا بعد از 5 تا هم ما گفتیم مکمل است نه مستقل، اما رو نظر آقایون. ببین آقا، این 5 صورت مسئله داره. حالا اگر چنون چه یه جا 3 صورت ذکر کردن، یه جا 4 صورت ذکر کردن، یه جا 6 صورت ذکر کردن تو کتابا، اونیش که ممکن است مغیر حکم باشد همین 5 صورت است که من عرض کردم. صورت اول که ملک جدید نه مستقل، نه نصاب مستقل باشه، نه مکمل عفو باشه، خب این حکمش واضحه. اگر شما 5 تا شطور داشتی در وسط سال 4 تا بزن، این اثری نداره. این مثل اینه که از اول سال 9 تا داشتی، اگر از اول سال 9 تا شطور داشتی یه گوسفند بده کار بود، پس این هیچ اثری نداره، این سرش دعوا هم نیست. اما قسمت دوم یخته در شرف هست. اگر اونی که ملک جدیده نصاب مکمل نی، مستقل مع الاجتماع هم نیست، اما مستقل به انفراده هست. مثل که 40 تا گوسفند داشتی، 40 تا برات زایدن، 6 ماه 40 تا گوسفند داشتی، بعد از 6 ماه 40 تا دیگه پیدا کردی. اون وقتی که 40 تا شدن، حالا آقای عبداللهی نگه داخل گوسفندا یه روز که نمیزان، یکی یکی میزان، اون روزی که 40 تا شدن بچه‌ها. خب اینجا مرحوم عثمان کاظم و همینطور فقهای متأخر نوعاً گفتن اینم حکم اولو داره. راست هم میگم، برای که من اگر از اول سال فرض کن 80 تا گوسفند داشتم، چقدر بدهکار بودم؟ یه گوسفند. برای که 40 تا تا به 121 نرسیده، همون یه گوسفند داره. حالا وسط سال که من 40 تا دیگه پیدا کردم، این دیگه یعنی حکمش گردن کلوفتره از این که از اول سال من 80 تا داشته باشم. 40 تا اجازه بفهمم، 40 تا درست نصاب مستقله، اما نصاب مستقل نه انفراده، اما 40 بعد از 40 هیچ اثری نداره. پس اینم باید مثال بزنیم، بگیم اینم مثل همون اولیه که نه نصاب مستقله نه نصاب مکمل. بله اگه منفرد بود نصاب مستقل بود، اجازه بدم. حال منم آخه مطالعه کردم بابا جون، حال من داریم حرفمون رو بزنیم، بعد وقت دلیل اونا رو میگی. اینجا پس اگر 40 تا گوسفند داری، 40 تا بعد زایدن، 40 تا دوم اگه به تنهایی بود، بله مستقل بود، فی اربعین شاد شاتون، اما 40 بعد از 40 لا اثر له، برای اینکه این دیگه مهمتر از این نیست که از اول سال شما 80 تا داشته باشی. اگه از اول سال 80 تا داشتی، یه 40 حسابه. به عبارت اخرى 40 لا به شرط است تا 121، 40 60 80 100 حتی 120 یه گوسفند داره. این که گفتن فی 40 شاد شاتون، 40 لا به شرط تا 121، نه 40 به شرط لا. بنابراین 42 ای عفوه، مثل همون 4 تا شطور بعد از 5 تا شطور میمونه. اما در این فرع محقق یه اشکالی داشته در معتبر، لذا ناچار شدیم عنوانش بکنیم. این که به حسب حکم فرض دوم به نظر ما مثل فرض اوله، یعنی 40 تا بعد از 40 تا نه نصاب مستقله نه مکمل. بله اگه 40 تا اول نبود این نصاب مستقل بود، اما حالا نه مستقل است نه مکمل، بلکه مکمل وقتی است که برسه 121 کنه. مستقلم نی، برای اینکه 40 بعد از 40 لا اثر له، 40 به انفراده اثر داره. محقق در معتبر عبارتی داشته، عبارت اینه: لو ملک 40 شاتم ثم ملک اخرى فی اثناء الهول، اگر 40 تا گوسفند داشت بعد 40 تا دیگه در اثناء هول پیدا کرد، فعند تمام حول الاولا تجب فیها شاتون، 40 تای اول که مادرن سالش که سر رفت یه گوسفند باید بدیم، فعضا تم حول الثانیه، وقتی که سال 40 تای دوم سر رفت، ففی وجوب زکات فیها وجهان، آیا این 40 تای دوم زکات دارد یا نه؟ میفرمان درش دو وجه، احدهما الوجوب، یه وجه این که بگیم واجبه، لقوله علیه السلام فی 40 شاتن شاتون، به ما گفتن فی 40 شات شاتون، بعضی روایتاش کل هم داره فی کل 40 شات شاتون. خب اینم الان 40 شات ما داریم دیگه، پس باید یه شات بده. و ثانی همین حرف محقق دیگه، محقق همین رو دارد میگه، وسانی لا تجبو، احتمال دوم این که بگیم واجب نی، لأن سمانی نملک الواحد، 80 تا فرد ملک یه آدمه، یه آدم اگه 80 تا گوسفند داشته باشه یه گوسفند میشه به تکانی. اگه مال دو تا آدم بود مالش جدا بود. لأن الثمانی نه ملک الواحد فلا تجب فیها اکثر من شاء. خب این محقق در معتبر این رو به نحو احتمال ذکر کرده، گفته فی المسئله وجهان. صاحب جواهر میگه صاحب دروس گفته ان الله وجها. ببینید عبارت جواهر اینه و احتمله فی المعتبر، یعنی در معتبر احتمال داده که این چهل تو مستقل باشه. و جعله فی الدروس وجها، در دروس هم اینو یه وجهی قرار داده. حالا هر کدوم از آقایون در دروس اینو پیدا کرد ما یه جایزه بهش میدیم. عبارت البته ممکن است دروس خطی تو کتابخونه ها ممکن است پیش محقق مسئولی پیش صاحب جواهر و اینا بوده، پیش صاحب جواهر ودیده باشه. این دروسی که چاپ شده که بعدم روش افست کردن دوباره، یه عبارتی دارد که هیچ معلوم نیه عبارت معناش چیه. این عبارت این احتمال هم غلطی سختی چیزی داشته باشه. دارد وفی اربعین من الغنم بعد اربعین اهدا و ثمانی، ما اصلا نفهمیم یعنی چه. این عبارت باید غلطی هرچه هست، اما این که اربعین بعد از اربعین خودش مستقل حساب بشه لهو وجهون، این رو ما در دروس پیدا نکنیم، ظاهرا نباشدم مگر دروس خطی تو کتابخونه های جای آقایون پیدا کنن یه هم چیزی توش باشه. بالاخره صاحب جواهر خب شخص جلیلی است و لابد دروس خطی داشته، صحیح بوده، نسخه‌شو دیده مثلا بعد می‌گیری. علایالن محقق به نحو احتمال در معتبر ذکر کرده، صاحب جواهر هم ذکر کرده، ولی دلیلم براشون آوردم. دلیلم که آوردم یکی همینی که محقق گفت اطلاق روایت میگه فی اربعین شاد شادون، چهل تا گوسفند یک گوسفند داره، خب اینجا چهل تا گوسفندی دوم پیدا شده. فی کل اربعین شاد شادون، پس هر اربعینی له حکمه. یه عبارت دیگه صاحب جواهر زمینه کرده برای استدلالش، میگه اربعین یک گوسفند داره مع الانفراد، یا نصاب کامل مع الانفراد، ولعنه اینجوریه، ولعنه لصاب کاملون وجبت زکات فیه محل انفرا فکزا محل انزما. چلتو اگه تنها بود که یک گوسفند داشت، حالا که زمین ببین چلتو شده یک گوسفند داره، خیلی اشتباه تو همینجا. چلتو بله اگه تنها بود یک گوسفند داشت، اما چهل بعد از چهل یعنی هشتاد تو بازم یه گوسفند داره، چهل بعد چهل حکم نداره. این که معل انزمامش هم ایشون فرموده مثل معل انفرادش، این درست نیست. علاوه بر این اجازه بده من تمومشم، اجازه بده. علاوه بر این روایاتی که در باب گوسفند داشتیم، گوش بدید، روایاتی که در باب گوسفند داشتیم در باب ششم، روایت اینجوری داشت لیس فی مادون الاربعین شیئون، در مادون اربعین شیئینی، ثم لیس فیها شیئون حتی تبلغ عشرین و مئه، در چهل تو چیزی نیست تا برسد به 120 فاذا بلغت عشرین و مئه ففیها مثل ذلک شاتون واحده فعضا زادت علامه و اشرین ففیها شاتان. روایت اول باب ششم. پس روایت صحیحه فضلا صریح بود که بعد از چلتو چیزی نیست تا 121. پس چهل بعد از چهل لا حکم له ولو کان، اگه تنها بود یه گوسفند داشت، اما اگری فایده نداره. پس دوم هم مثل اوله. خیلی خوب، این فتوای شما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.